بسم الله الرحمن الرحیم. به ققنوس خوش آمدید. پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، من یک عذرخواهی کوچک بکنم از شما بینندگان عزیز. اگر احیاناً صدای بنده شما رو آزار داد به خاطر کسالتی است که رخ داده، من واجبه که همین ابتدای قضیه از شما عذرخواهی بکنم. یک توضیحی بابت برنامه دیشب من حتما باید عرض کنم خدمتتون. اگر این توضیح رو ارائه ندم جفاست. یک اتفاق این روزها در فضای مطبوعات و هم در فضای دیگر رسانه ها و حتی در فضای کلی سینما رخ میده که آنچنان که باید اتفاق مطلوبی نیست. اون اتفاق هم اینه، سینمای انقلابی زیر لوای سینمای دولتی قرار میگیره و به بهانه زدن سینمای دولتی عملاً آن چیزی که مورد هدف قرار میگیره و زده میشه سینمای انقلابی است. انقلاب اسلامی انقلابی است برآمده از مردم، مردمی ترین انقلابی است که جهان به خود دیده. طبیعتاً سینمایی که برخواسته از انقلاب اسلامی است سینمایی است کاملا مردمی. سینمای دولتی آن چیزی که دوستان از او یاد می‌کنند و منتقدین به او اشاره می‌کنند سینمایی است که دولت با پول خود و با قدرت خود سعی تطمیع هنرمند رو داره و میخواد به وسیله اون سینمای مطلوب خودش رو شکل بده. این اتهامی است که دیشب در خلال صحبت برخی از مهمانان عزیز و ارجمند به برخی آثار سینمایی زده شد. من سوال طرح میکنم، اگر دولت‌های ما در این سه دهه دولت‌هایی بودند که میگفتند چه کسی چه فیلمی بسازد و چه کسی چه فیلمی نسازد، چه کسی چه چیزی را در چه فیلمی بگوید و چه کسی در چه فیلمی چه چیز را نگوید، جریان غالب سینمای ایران جریان فیلم‌های روشنفکری میشد؟ با یک دو تا چارتای ساده میشه نتیجه گرفت که اصل ماجرا چیست و اتفاقی که میفته چگونه اتفاقی است. و اما اتهام‌هایی که به خیلی از آثار انقلابی میزنند و او را زیر در واقع عنوان سینمای دولتی میبرند و آنها را مورد شماتت قرار میدهند و ترور میکنند عملا در فضای رسانه، سوال دارم کدام نهاد، کدام سازمان، کدام فرد صاحب نفوذ و صاحب قدرت میتواند مدعی شود که جشنواره فیلم عمار را او ساخته، او بنیانگذاری کرده و او هدایت کرده و با پول او رخ داده؟ کدام نهاد و کدام سازمان و کدام فرد با قدرت و با نفوذ میتواند ادعا کند که تهیه کننده ی آثاری است که در جشنواره عمار در این سه دوره نمایش گذاشته شده؟ چه کسی میتواند ادعا کند که ایده، بنیانگذاری، مدیریت و جریان جایزه سینمای گفتمان انقلاب اسلامی که بیش از 1000 استاد و نخبه در او شراکت دارند توسط او شکل گرفته؟ فیلم تنهای تنهای تنها، فیلمی که امسال پدیده جشنواره شکل گرفته و به عنوان پدیده از او یاد میشه، فیلمی که با 220 میلیون بودجه فقط ساخته شده که دیروز یکی از مهمانان اشاره کردن با 400-500 میلیون که آخه نمیشه فیلم فاخر ساخت، فیلمیست که از اولویت هاست، فیلمیست که به اولویت پرداخته، به انرژی هسته پرداخته و آدم های مختلف و مخاطبین مختلف با گرایش های مختلف او را ستایش کردند در اکران سینمای اعصاب رسانه. چه کسی میتواند مدعی شود که این فیلم توسط او ساخته شده؟ سینمای انقلابی حکایت دیگری دارد. اما من اکراه دارم از بکار بستن برخی از واژه ها. یک جفایی در برخی از سینماگران و منتقدین در سالهای دور به واژه فارسی و به کلمه فارسی شد که کماکان هم ادامه داره و یک سینمای سخیف و مبتذل و سطحی رو برای اینکه واژه‌ای برایش بسازند و او را با او خطاب کنند تعیین کردند و اسمش رو گذاشتن فیلم فارسی. یک جفایی به واژه فارسی. این جفا الان داره به نحو دیگری در حق کلمه دیگری رخ میدهد، سینمای دولتی. مقصود ما از دولت کدام دولت است؟ ما در مورد دولت‌های اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های در واقع دولت‌های استکبار و غیره که سخن نمی‌گوییم. جمهوری اسلامی متولد انقلاب اسلامی است و برای ما عزیز است و با ارزش. دولتی هم که از جمهوری اسلامی ایران برمیخیزد که با رأی مردم برخواسته از مردمه، برای ما اتفاق ماندگار و اتفاق ارزشمندی است با هر انتقادی که میتواند بهش وارد باشه، ولی فی نفسه برای ما اتفاق ارزشمندی است و دولت‌ها برای ما قابل احترام هستند. اگر مقصودمون اشاره به جریانی است و به جریان‌هایی است که یا با قدرت یا با ثروت قصد تولید سینمای سفارشی رو دارند، ماشاءالله همه منتقدین و نویسندگان صاحب فضلند. لطف بفرمایند واژه جدیدی بسازند، نگویند سینمای دولتی. اینجا دولت دولت جمهوری اسلامی ایرانه، دولت برآمده از انقلاب اسلامی است. من این مسئله رو حتما باید ذکر میکردم. عذرخواهی میکنم بابت اینکه طولانی بود. ویژه‌نامه ققنوس ویژه‌نامه ای است که در خلال جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی دومین دورش در تمام سینماهای سطح تهران که جشنواره فیلم فجر آثارش در رو اکرام میشه داره پخش میشه، داره تولید میشه و داره ارائه میشه که خیلی ویژه‌نامه پرطرفداری هم بوده. شماره اولش شماره بوده که یک پرونده است در مورد آقای هادی مقدم دوست که این شماره هم جز شماره های به شدت پرطرفدار و پر مخاطب شده. شماره دوم پرونده است در خصوص خانم شاه حسینی در باب سینمایی دفاع مقدس. شماره سوم که دلم نمیاد تیترش اول نخونم، هنرمندان سربازان عرصه فرهنگ. این جمله مال سید شهاب الدین حسینی است در محضر حضرت آقا. این هم در واقع شماره است ویژه سید شهاب الدین حسینی. و شماره آخر که آخرین شماره که امروز منتشر شده گفتگو با خانم پوران درخشنده است، یک پرونده برای ایشونه که تیترش اینه فیلمسازی پیشم نیست، برایم عبادت است، واقعا عبادت است. این ویژه نامه است که اگر شما نتوانستید او رو در سینماها تهیه بکنید، میتونید فایل PDFش رو از سایت cinemainqilab.ir که دوستان آدرس رو زیر نویس خواهند کرد دانلود بفرمایید و از نشریه استفاده بکنید. عذرخواهی میکنم مقدمه طولانی شد، برای اینکه عرض کنم خدمتتون که میزبان کدام مهمان هستیم و با چه موضوعی. یک فاصله کوتاه 3 دقیقه خواهیم گرفت و برمیگردیم. فعلا سلام، وقتتون بخیر. دکترین سینمای آینده، تأثیر هالیوودیسم بر سینمای ما و فرهنگ ما، موضوعی است که امشب بنا به درخواست شما بینندگان عزیز با جناب آقای حسن عباسی طرح خواهیم کرد. آقای عباسی سلام.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که در این ایام در واقع گرامی دهی فجر اوقات برشون خوش بگذره انشاءالله.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید که مجدداً به ققنوس تشریف آوردید.
توفیق شد خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز باشید.
خواهش میکنم، ماشاءالله طرفدار زیاد دارید. ما پیامک های بسیاری داشتیم که حضور شما رو از ما مطالبه کرده بودن و ما هم اجابت کردیم. انشاءالله که راضی باشم، خودم راضی باشم. عنوانی که عرض کردم خدمت بینندگان عزیز و در موردش هم با شما گفتگوی کوتاهی داشتیم، دکترین سینمای آینده است که یه بخشی از بحث رو ما در نوبت پیشین که خدمتتون بودیم پی گرفتیم، ولی آنچنان مجالی نبود برای اینکه بحث تمام شه و کامل شه که در واقع ساختار تلفیق علوم انسانی با سینمای امروز بود. مقدمتاً اگر بپردازیم به همون بحث و از همونجا شروع کنیم و بحث‌های نیمه تمامی که بود رو ادامه بدیم و تمام کنیم، تا من به سوال‌های دیگر رو اتفاقات دیگر بپردازم.
من این گلایه‌ای که شما ابتدای برنامه اشاره فرمودید رو، چون من برنامه دیشب رو ندیدم و نمیدونم که مباحث چی بوده، ولی گلایه‌ای که نسبت به مسئله طرح سینمای دولتی و انتقاد از سینمای دولتی داشتید رو می‌خوام همون توی افق بحث‌های آینده شناختی در طرح مباحث استراتژیک نسبت به سینما مطرح کنم که این توقعی که امروز جامعه ما داره این مشخص بشه. ببینید، فیلم سینمایی مربی اژدها یک فیلم سینمایی انیمیشنه که در حوزه جنگ نرم ساخته شده از روی کتاب آقای جوزف نای در حوزه قدرت نرم. انیمیشنی است که نشون میده در شمال اروپا در حوزه اسکاندیناوی و مجموعه های این چنینی اون طایفه به اصطلاح وایکینگ ها، کودکی به نام هیکاپ، این پسر بزرگ قبیله است. اینها اژدهاها حمله میکنن به قبیلهشون. این کودک اون زور بازوی لازم رو نداره، از فکرش استفاده میکنه، اژدهاها رو میگیره، باهاشون دوست میشه، تربیتشون میکنه، رامشون میکنه، سوارشون میشه. در نهایت هم پیروزی رو این با این ترفند میزنه. یعنی تمایز جنگ سخت از جنگ نرم رو به زیباترین شکل ممکن ارائه کرده. پروژه‌ای است که خب هالیوود در واقع پیگیری کرد و به نتیجه نشست. قیمت این فیلم سینمایی انیمیشن 167 میلیون دلار با دلار امروز بازار خودمون حدود 300 400 میلیارد تومان. 300 400 میلیارد تومان هزینه ساخت یک فیلم سینمایی انیمیشنه. میدونید کل بودجه سینمایی جمهوری اسلامی در سازمان سینمایی، در حوزه هنری سازمان تبلیغات، در سازمان فرهنگ هنری شهرداری، در نهادهای دیگه‌ای که بخشی از بودجه فرهنگیشون رو به این کارا اختصاص میدن مثل بسیج، همه سازمان‌های دیگه، خود سازمان صدا و سیما در حوزه سریال سازی و فیلم سینما، ساخت فیلم سینمایی و تلفیلم و غیره، مجموعاً روی هم رفته 250-300 میلیارد تومان نیست. یعنی ببینید در شرایطی که ما مبحث جنگ نرم رو داریم و یکی از مسائل اصلی نظام مواجهه کلیدی با تهدید جنگ نرمه، برای اینکه کتاب آقای جوزف نای در ساوت پاور و قدرت نرم تبدیل بشه به یک اثر انیمیشنی در قواعد درام مربوطه، 167 میلیون دلار هزینه میشه، حدود 300 400 میلیارد تومان، یعنی کل بودجه سینمایی جمهوری اسلامی در همه نهادهاش، از صدا و سیما تا وزارت ارشاد، از حوزه هنری سازمان تبلیغات تا همه نهادهای دیگه، در یک سال اگر جمع کنید پول یک فیلم سینمایی انیمیشنه. چگونه است که ما مدام این مسئله دولتی بودن رو باید توی سر سینما بزنیم و چهار تا فیلمی که احیانا در کشور ساخته میشه؟ نکته دوم اینه که شما از فیلمای سال 2012 که چند ماه پیش وارد سال 2013 شدیم، چند تا فیلم سینمایی مطرح هالیوود رو میتونید نام ببرید؟ 10 تا رو میتونید شما نام ببرید؟ من از عمده سینماگرها، منتقدین و غیره این سوال رو پرسیدم، ما هیچ کس رو در هیچ دوره نمیتونیم پیدا کنیم که در آن واحد بتونه 10 تا فیلم برتر و مطرح هالیوود رو در یک سال نام ببره. یعنی شما اگر بگید سال 2009، 2010، 2011، 2012 مطرح ترین فیلم های سینمایی هالیوود چند تاست، نهایتاً 3 تا یا 4 تا رو بیشتر نمیتونن نام ببرن. معنی این حرف چیه؟ هالیوود فقط 3 تا فیلم میسازه در سال؟ 5 تا فیلم میسازه؟ هالیوود اگر 100 فیلم بسازد در هر دوره یه دونش فیلم ترازه. اصطلاحاً به قول مهندسین پرتکار رو چجوری حساب میکنی؟ یعنی از هر 100 فیلمی که ساخته میشه یه دونش میشه فیلمی که شما میاد میگید آقا این فیلمیه که سرگرم میکنه، فکر و اندیشه داخلشه، فرمش کامله و از نظر محتوا و مضمون واجد اهمیت و ارزشه. در سینمای جمهوری اسلامی دولتی و خصوصیش چند تا فیلم ساخته بشه یه دونش فیلم تراز باشه قبوله. سینمایی که در سال 100 مورد تولید که نداره، سینمای جمهوری اسلامی در سال 100 تا فیلم نمی‌سازه. یعنی اگر شما محاسبه کنید همه تلفیلمی هم که تلویزیون می‌سازه، فیلمایی هم که توی سینما مجوز می‌گیره، فیلمای ویدئویی هم همه رو حساب کنید، مثلا ما 100 تا 150 تا فیلم بسازیم، 200 تا فیلم بسازیم، اگر استاندارد هالیوود رو رعایت کنیم از هر 100 فیلم هالیوود یه دونش فیلم ترازه. کافیه بیان یک جشنواره بذاریم توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی، فیلم‌های در واقع درجه 3 4 5 6 هالیوود رو که تعدادش هر سال بسیار بسیار زیاده، اونها رو نشون بدیم، ببینید که هالیوود چقدر فیلم ضعیف داره. یعنی در واقع اگر در سینمای ما سالی 100 تا فیلم ساخته میشه، 4 5 تاش قابل اهمیت برای در واقع مردم احساس میکنن که بهشون احترام گذاشته شده، این فیلم‌ها حرفی برای گفتن دارن، از نظر ساختار و ریخت در واقع قابل تأمل هستن، سینمای ما از نظر کیفی راندمانش به هیچ وجه از هالیوود پایین تر نیست. منتهی هالیوود چند صد فیلم میسازه، از هر 100 تا 90 تا فیلمش یه دونش خوبه، ولی ما سینمامون انتظار داریم تمام فیلماش فیلم‌های تراز باشه. نکته دوم اینه که فرض رو بر این میگیریم که پروژه مربی اژدها رو چگونه اژدهای خود را تربیت میکنید، همین انیمیشن هیکاپ رو قرار باشه مثلا در کشور ما بسازه، مگر ما بخش خصوصی داریم که 167 میلیون دلار 300-400 میلیارد تومان میتونه سرمایه گذاری کنیم؟ عقبی تاریخی ما که حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی و غیره رو داره، ما چرا نتونستیم تا حالا فیلم سینمایی هیچ کدام اینا رو بسازیم؟ اینا رو بخش خصوصی میتونه بسازه، ما همچنین بخش خصوصی پرقدرتی داریم. ما عظیمترین حوزه حماسیمون یعنی شاهنامه فردوسی هنوز تبدیل به فیلم نشده، هنوز فیلم سینما یا سریال ازش نساختیم. اونا ایلیاد و اودیسه شون و بعد هم آثار آشیل رو و بعد هم سایر آثار اسطوره ایشون رو در واقع تبدیل به فیلم سینمایی کردن، نه یک بار، دو بار، سه بار، بارها انیمیشن از روش ساختن، بازی کامپیوتری ساختن. ما هنوز ابتدای راهیم با سینمای کوچیک بخش خصوصی در حد 400-500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان. آیا میتوان تاریخ عظیم این کشور رو در واقع بیان کرد؟ در مورد انبیاء عظیم ما، از آدم علیه السلام تا حضرت ختمی مرتبه، شما دیدید که فیلم سینمایی ساختن، کارتون و انیمیشن ساختن، توهین کردن. ما در پاسخ به متعلق در واقع سوم ایمان، میدونید ما 7 متعلق ایمان داریم، اگر به یکیش ایمان نداشته باشیم 6 تا دیگه هم قبول نیست. یکی از متعلقای 7 گانه ایمان، ایمان به انبیاست. وقتی انبیا رو هالیوود اجازه میده مورد توهین قرار میدن، در طول 7 8 سال گذشته 2-3 تا فیلم فقط هالیوود علیه حضرت نوح نبی علیه السلام ساخته. خب پاسخ ما چی بوده؟ یا احیانا یکی از متعلقات ایمان رو که خب میدونید ملائکه هست، ایمان به ملائکه یکی از متعلقات 7 گانه ایمانه. اگر کسی بگه من ایمان به خدا دارم ولی ایمان به ملائکه رو غفلت کنه ازش، اون ایمانش مخدوشه. شما ملاحظه بفرمایید فیلم کنستانتین که علیه حضرت جبرئیل ساخته میشه، گابریل توی اون فیلم همون حضرت جبرئیله، لوسیفر هم شیطانه که میاد حضرت جبرئیل رو ناکام میگذاره، یا شخصیتی در فیلم لژیون یعنی مایکل و گابریل یعنی میکا، حضرت میکائیل و حضرت جبرئیل که با هم در میافتن، برادر کشی صورت میگیره. پاسخ مسلمانان در جهان و به خصوص کشور ام القرای جهان اسلام که جمهوری اسلامی است و پاسخ جامعه منتقدین ما که اتفاقا خیلی هاشون ادعای مسلمانی تراز میکنن و خیلی ادعای دوستی با خیلی از بزرگان فکری تاریخ انقلاب، ممکنه بفرمان به عنوان یک مسلمان متعلق ایمان به ملائکه که اگر کسی ایمان به ملائکه نداشته باشه بقیه متعلقات ایمانش مخدوشه. وقتی توهین به حضرت جبرئیل در آیه 97 و 98 سوره بقره رسما اسم این دوتا در واقع ملک مقرب بزرگ آورده میشه، میکائیل و جبرئیل، و این که نسبت هایی که کسانی بخوان به اینا بدن. شما ببینید الان متعلقات 7 گانه ایمان مورد هجومه، انبیا، کتاب، آخرت. شما کافیه سریال فرینچ رو با دقت ببینید، آنچه که در سریال فرینچ مورد هجوم قرار میگیره ایمان به آخرته، ایمان به آیات الهی و نشانی های خدا، ایمان به ملائکه، تمام متعلقات ایمان مورد هجومه. بخش خصوصی که بتواند پاسخ این موارد رو بده کجاست؟ حالا اگر احیانا کل بودجه سینمایی این کشور در تمام دستگاه‌هاش اندازه یک در واقع انیمیشنی که بارها تلویزیون خود ما پخشش کرده یعنی مربی اژدها نبوده و نیست، آیا واقعا این چماق دولتی بودن رو بزنیم توی سر سینما؟ حالا احیانا به یک سینماگری کمکی شد، پروژه‌ای رو شروع کرد کار کردن، قسمتی از این سازمان، قسمتی از بودجه شخصی، قسمتی از بودجه دولتی، فیلم ساخت، به کیفیت فیلم تراز در نیامد. آیا باید همه فیلم‌های ساخته شده با کیفیت تراز در بیاد، مگر هالیوود همچین استانداردی داره؟ مگر سینمای فرانسه همچین استانداردی داره؟ سینمای ژاپن و کره همچین استانداردی داره؟
هم ممکنه فیلمی بسازه که دست خودشو ببره.
این یک نکته است. لذا من عرضم اینه که اگر دوستان یک چنین نقدی وارد میکنن، ممکنه بگیم ما مثلا جامعه منتقدین غیر دولتی داریم از رسانه ملی که با پول نفت تامین میشه، چون قید به اصطلاح منتقد نفتی میارن در واقع سینماگر نفتی و روشنفکر نفتی. خب منتقد نفتی هم منتقدی است که نقدش رو از طریق تلویزیونی که از بودجه بیت المال ارتزاق میکنه
داره تامین میکنه. ما احتمالاً مجری نفتی میگم.
خب حالا یا نکته دوم، مجله هایی که درش نوشته میشه، این مجله ها یا داره با پول سازمان الف تامین میشه یا با پول سازمان ب یا با پول سازمان جیم. خب اون سازمان هم که پولشون از بیت المال میاد، در واقع باز صفحه‌ای که متن نقد من و شما داخلش نوشته میشه، پول اون کاغذ هم دولتیه. یا احیانا سازمان انتشاراتی که کتابای ما رو داره چاپ میکنه، سازمان انتشاراتی خب معلومه مربوطه که از نهادهای انقلابه که من رو نمیخوام اسم ببرم. ببینید یک اصطلاحی رو رهبر معظم انقلاب در مورد بعضی موارد مطرح کردن، متن فاخر یا مثلا داستان فاخر یا فیلم فاخر. بارها این موضوع در واقع به سخره گرفته شد رسما و علنا توی آنتن تلویزیون. آقا این که شما در مورد حافظ بخواید یه روز یه فیلم سینمایی بسازید، در مورد مولوی یا در داستانهایی که در مثنوی هست رو بخواید تبدیل به فیلم و سریال کنید، یا شاهنامه رو بخواید این کارو بکنید، یا زحمتی که کشیده میشه 10 سال طول میکشه سریال مختار ساخته میشه، خب بالاخره سریال مختار سریال فاخره. آیا شما میتونید سریال مختار رو یک مثلا به قول غربی‌ها بیگ پروداکشن رو در سریال سازی رو بیاید مثلا با یک کار کوچیک ارزون جمع جور مفهوم فاخر مصداقش میشه مثلا سریال‌های مذهبی که ساخته میشه، یا فیلم‌های سینمایی فاخر باز به همین نسبت. وقتی ما میایم یک فیلم سینمایی در حد ملک سلیمان میسازیم در حد 5-6 میلیارد تومان، این عدد رو شما میخواید با این هزینه کردن با این توان برید به جنگ مثلا سینمایی که برای انیمیشنش در جنگ نرم 167 میلیون دلار پول میذاره. جالبه به شما بگم که فیلم آقای کریستوفر نولان، فیلم اینسپشن هم 160 میلیون دلار قیمتش بده، یعنی حدود 300 میلیارد تومان. اگر این 300 میلیارد تومان رو ما به سینماگرمون بدیم، کدوم سینماگر ماست که نتواند عین اینسپشن رو به اصطلاح نسازد؟ پس در واقع یک سینمای فقیر، کم بنیه، کم بودجه، با یک 3-4 هزار نفر خانواده سینما که حق اینه که توان بیشتری گذاشته بشه. یه موقع من نمایندگان مجلس آمدن که آقا این ساختار چجوریه، موقع که سریال ها از بعضی شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کرد و از نظر فرهنگی، من گفتم که شما بیاید بودجه نظامی یا از بودجه جنگ سخت بخشی رو بزنید کمک کنید به بودجه جنگ نرم. پیشنهاد هم دادم، گفتم کلا 3-4 هزار نفر، ما خانواده سینمامون بیشتر نیست، اگر هر 40-50 نفر یک تیم سینمایی باشن، یک کارگردان، یک تهیه کننده، 20-30 تا هنرپیشه و عوامل پشت صحنه، فیلم بردار و گروزه، ما 100 تا گروه سینمایی دست به نقل الان تو کشور داریم، هر کدوم در سال یک پروژه رو شروع کنن. آنچه که شما دنبال میکنید این باشه که از هر 100 تا فیلمشون 10 تاش فیلم تراز و درست در بیاد، بپذیرید که نصفش پرت بشه. چطور شما در یک مانور نظامی انگشتتون رو روی دکمه میذارید، یه موشک رو فایر میکنید، میره چند لحظه بعد اصابت میکنه و شلیک میشه و اون موشک نابود میشه؟ باید این کارو بکنید. در قدرت سخت شما باید موشک کروز، موشک بالستیک، شما باید در واقع توپ و تانکتون رو امتحان کنید. اما در قدرت نرم هم شما باید پرت کار رو حساب کنید. آیا اگر ما آمدیم در قدرت نرم هزینه کردیم و در واقع پول هزینه کردیم، همونطوری که در قدرت سخت باید هزینه کنید، اگر در قدرت نرم هم هزینه کردیم، سینماگر ما دست و دلش باز بود، هم اولا مشکل معیشتی نداشت، ثانیا این امکان رو داشت که امتحان کنه، تمرین کنه. کی پس سینماگر ما باید بیگ پروداکشن بسازه؟ کی باید سینماگر ما جلو دستش باز باشه که بتونه امکانات عظیمی رو به کار بگیره و خراب کنه تا درست کنه؟ عنایت دارید؟ اگر الان افسران جنگ نرم هنرمندان ما هستند، چطور افسران جنگ سخت ما باید توی تمرین موشک رو در واقع به جای مختلف بکوبن؟
حتی ممکنه شهیدم بدن.
شهیدم بدن. اینجا هم ما سینماگرمون باید این پرتکار رو به قول مهندسان اصطلاحشون باب نیست من مطرح میکنم، عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز. اگر ما مدام زدیم توی سر مدیر فرهنگی دولتی که چرا مثلا سینمای دولتی اینجوری و هنرمند رو هم ترسوندیم که تو احیانا بخوای بری کار اینجوری تحویل بگیری، چه نتیجه میگیریم؟ آیا این خانواده کوچک 4-5 هزار نفر یا سینمای ایران امکان تجربه کردن، امکان در واقع فیلم ساختن، امکان به نتیجه رسوندن رو داره؟ لذا این گلایه‌ای که شما مطرح کردید رو لازم هست من از این زاویه اشاره کنم که هر وقت در سینمای جمهوری اسلامی برابر یک فیلمی اندازه فیلم انسپشن آقای کریستوفر نولان کسی هزینه کرد در بخش خصوصی، یعنی 300 میلیارد تومان یک کسی تونست بیاد پول بگذاره بگه آقا من این فیلم می‌سازم، یعنی فیلم در واقع اینسپشن، یا در انیمیشن کسی بگه آقا من 300 میلیارد تومان می‌گذارم، 167 میلیون دلار می‌گذارم، یه فیلم سینمایی می‌سازم انیمیشن در حوزه جنگ نر، نشون میدم که آقا دوره با زور بازو دشمن رو مغلوب کردن گذشته، باید بری دشمن رو اغوا کنی، سوارش بشی، ازش در واقع به پرواز در بیای، کولی بگیری، همونطوری که تو اون انیمیشن نشون داده میشه. اون موقع ما میتونیم بپذیریم که نباید حمایت کرد از سینما. منتهی همین دوستانی که این حرفو میزنن هرگاه آنتنی داشتن غیر دولتی، روزنامه و مجله‌ای چون مطلبشون تو کاغذهای گلاس چاپ میشد از مثلا فروش تراکم و نمیدونم از جاهای دیگه تو شهرداری و نمیدونم توی سپاه و توی بسیج و جای دیگه نیومده بود، کتاباشون تو انتشاراتی وابسته به سپاه و جای دیگه چاپ نمیشد، اون دوستان در به عنوان منتقدین دولتی که از امکانات دولتی استفاده میکنن، با نقد دولتی سینمای دولتی، خدمات فرهنگی دولتی رو میکوبن، اون دوستان تشریف بیارن این موارد رو بفرمان، اون موقع سینمای مملکت هم نتیجه میگیره. کل سینمای ابرقدرت جهان اسلام یعنی جمهوری اسلامی روبروی ابرقدرت تمدن مادی با هالیوودش، کل سینمای جمهوری اسلامی اندازه یک فیلم سینمای انیمیشن آمریکا هم بودجه نداره. کل صدا و سیما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد، حوزه هنری سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، همه نهادها با هم دیگه کل بودجهشون اندازه این نیست. این نکته ایست که خب باید مد نظر باشه.
یه سوال اینجا پیش میاد، حیف ازش بگذارم. ببینید سینماگران هالیوود در مقام دیپلمات ظاهر میشن برای امریکا، یعنی هر گویی هر اثر هالیوود مثل یک دیپلمات برای آن جامعه هدف خودش یا برای اون مأموریتی که داره عمل خواهد کرد. خب و هیچ حراسی هم نداره و هیچ افتخار هم میکنه حتی که بگه من تحت حمایت دولت امریکا هم که هیچ، سال به سال حتی نخست وزیر اسرائیل پاشه بیاد در یک جلسه عمومی، نه در خفا نه در پشت پرده که کسی نفهمه، بیاد بگه آقا هالیوود امسال بعد این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، آنها هم بگوین چشم، مثلا آیپک جلسه بذارن بگن چشم، همه این هم در
آیپک لابی یهود در
همه این هم در جلوی دوربین و در جلوی اعصاب رسانه رخ میده، یعنی هیچ چیز پنهانی نیست. من منظورم این نیستش که ما اینجا سینماگران متعهد نداریم، سینماگران انقلابی نداریم، ما به هیچ وجه من الوجود هم ما میشناسیم، هم شما میشناسید، هم مردم عکس برخیشون هم در واقع ما در دکور خودمون قرار داده بودیم. ما قطعا سینماگران انقلابی داریم، خیلی هم دوستشون داریم، به شدت هم ازشون حمایت میکنیم، اما چقدر این ظرفیت در سینمای ایران وجود داره در نسبت با سینمای هالیوود؟ یه بخشش بودجه است و مسائل ساختار در واقع مسائل زیرساختی که شما اشاره کردید، یه بخشم توان تکنیکی سینمای ایرانه که من میگم جریان‌های مختلفی که در سینمای ایران حضور دارن، جریان‌های فکری مختلفی که حضور دارن، تقریبا توان تکنیکیشون توان تکنیکی قابل ملاحظه است، گرچه چون جریان روشنفکری جریان سابقه داری حتی در سینما، خب طبیعی است که شاید جریان انقلابی قدری از او عقب باشد، ولی در این سالها حتی اونها هم جلو زدند. آثار آقای مجیدی دیده میشه، آثار آقای میرکریمی، آقای معتمدی، بالاخره دوستان مختلفی هستن که دارن کار میکنن، آثارشون هم قابل توجهه، ولی سینمایی که حاضر نیست به پذیره و انکار میکنه که من بودجم داره از کجا میاد، انکار میکنه که من دارم از کی پول میگیرم، کسر شأن خودش میدونه که من دارم از دولت جمهوری اسلامی ایران پول میگیرم و اولویت هایم که به نظر خودش داره بهش میپردازه و فکر میکنه اینها اولویت های جامعه هستن، گاهی اوقات نمیگم همیشه، حالا چون این کار تحقیقاتی لازم داره من نمیتونم آمار بدم، گاهی اوقات با اولویت های نظام و با اولویت های انقلاب اسلامی با اولویت های مردم تناسبی نداره که هیچ، شاید در جهت عکس او عمل میکنه، چگونه میشه انتظار داشت که مثل سینمای هالیوود اگر پول بهش برسه، اگر زیرساختش فراهم شه، مثل او عمل کنه؟
نه، من معتقد نیستم که واقعا اینجوریه. من معتقدم که این جو روانی رو برای سینماگر ما به وجود آوردن. سینماگر ما، من مواجه هستم باشون برخورد دارم. سینماگر ما از این که فیلم برای کشور خودش و برای مردم خودش بسازه ابایی نداره. یک نکته رو بگم، شاید برای شما و بینندگان عزیز جالب باشه. دو سال پیش بعضی سازمان‌های امنیتی اشاره کردن که بعضی سفارتخانه کشورهای به خصوص ارتباط گرفتن با بعضی از سینماگرهای جوان، به اینها فیلمنامه دادن و گفتن که اینها مراقبت بشه از این سینماگرها که نیفتن تو دام اینها و اینا رو مسئله دارشون کنن. یک دو تا از اینها کاراشون آورده شده بود، بس شده بود و بهشون هشدار داده شده که دچار مشکل میشید، اینا دارن شما رو مسئله دارتون میکنن و زمینه ایجاد میکنن. 4 تا سفارتخانه به خصوص بود که مشخص از داخل نتونستن به نتیجه برسن، رفتن غیرقانونی یکی از این کارا رو ساختن که معروف هم شد و در واقع بعضی از هنرمندها استفاده شدن در اون فیلم، ساخته شد. سفارت استرالیا هم کاری کرد توی ساخت این فیلم، فیلم تهران من فروش. یعنی بعد از اینکه قسمت اول پروژه نتیجه نداد، نتونستن اون فیلمنامه ها رو بدن دست این سینماگر جوان بیاد مجوز رسمی از ارشاد بگیره و بسازه،
دور زدن
یه فیلمی رو ساختن. بعد یه دفعه سینماگر ما متوجه شد که کار غیرقانونی داره صورت میگیره. ببینید بعد از اون فیلم دیگه هیچ کس باهاشون همکاری نکرد. پروژه شکست خورد. ما اینا رو میدونیم، اطلاعاتشون رو داریم، هرگاه زمانش باشه میگیم کدوم سفارت خونه ها چه پولهایی هزینه کردن، خواستن سینماگرای ما رو بخرن و سینماگر ما زیر بار این قضیه نرفت. من خبر داشتم سینماگری مشکلات مالی بسیار عدیده ای داشت، خانوادهش بسیار دچار مشکل بود. اون سینماگر جوان با در اوج مشکلاتش فیلمنامه بهش داده بودن و همزمان با 12,000 یورو پیش پرداخت کار. و اون نه تنها نپذیرفت، بلکه فیلمنامه رو آورد پیش من، گفتش که ببین داخل فیلمنامه چی نوشتنی، فکر کرده من وطن فروشم که بیام مثلا در مورد علیه سرزمین خودم یه همچین مسئله ای رو بسازم. نیامده بود برای احیانا به قول معروف بیاد که بگه آقا ببینید خبر بده.
میگفت که رسید نام ببرید شما.
حالا بله، میخوام بگم که واقعا یک سینماگر اینجوری، همون سینماگر کسیست که در واقع با افتخار، اصلا هم حزب اللهی نیست اگه بگم، خب خیلی دوستان میشناسن، اشتباه کرده، دشمن فکر کرده سینماگر ما اینجوری نیست. من میخوام بگم فضا رو ما داخل به وجود آوردیم، فضا رو منتقد به وجود آورده، فضا رو مدیر دولتی به وجود آورده. سینماگر ما هم مسئله ای نداره در مورد نظام بخواد فیلم بسازه. قبل از اینکه فیلم آرگو مطرح بشه، تعداد قابل توجهی از کارگردان ها، کارگردان های سریال های تلویزیونی و کارگردان های سینمایی آمدن پیش ما که آقا یک مساعدتی بشه ما بتونیم متریال و ماده اولیه و سازوکارهای مربوط به قضایای لانه جاسوسی و تصرف اون رو در واقع به دست بیاریم، ما بتونیم فیلمش رو بسازیم. قبل از اینکه فیلم آرگو مطرح بشه، اگر من اسم این سینماگر رو برای شما ببرم، تعجب میکنید که این سینماگر میخواسته بیاد یکی از مسائل و دغدغه‌های انقلاب رو فیلمش رو بسازه. پس اگر احیانا شما میبینید سینمای ما دفاع از انقلاب نمیکنه، چون مدام صبح تا شب بمباران شده که مبادا مثلا فیلم دولتی بسازی، مبادا سفارشی بسازی، این اون نکته ایست که از نظر روانی مطرحه. حالا از اصل بحثمون دور شدیم، من برگردم به اون سوالی که شما فرمودید در مورد مسئله علوم انسانی و نسبتی که این سازوکار داره. ببینید سینمای ما، سینمای جهان امروز داره میره که بار علوم انسانی رو به دوش بکشه.
بله.
همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، این موضوع رو 413 استاد فلسفه در واقع ارائه کردن و مطرح کردن. من اتفاقا دیروز در همایش هالیوودیز این رو اونجا با این افراد، سینماگران، اندیشمندان و چهره‌های شاخصی که از سراسر جهان، از اروپا، آمریکای لاتین، جای دیگه جمع شدن در و آمریکا جمع شدن توی این اجلاس، اونجا باز مطرح کردن در اینکه مبانی نظریه هالیوودیست. یعنی اساسا وقتی هالیوود رو نقد می‌کنیم، مسئله ما نقد یک نهاد سینمایی نیست، نقد یک ایدئولوژی است. این ایدئولوژی مکاتبی داره. همه تفکر 2600 ساله تمدن غرب رو جمع کرده، یک پارچه داره ارائه میکنه. یعنی شما آثاری از یونان باستان میبینید با تفکر اون دوران، کوه آلمپ و معبد دلفی، که اون کوه آلمپ و معبد دلفی خواستگاه همه اون نداها، همه اون مباحثی است که حالا یه بار دمون اونجا به سقراط میگه خودت رو بشناس، انسان برو خودت رو بشناس. از اون تفکرات تا بیاد تمام عملکرد فیلسوفان ملتی، تا بیاد دوره جدید، همه فکرای اخیری که شما ببینید، فیلم شاخصی که سال گذشته ریدلی اسکات ساخت چی بود اسمش؟ پرومتئوس. خب میدونید پرومته همون ابلیسه. زئوس خدای خدایان گفته میشه استبداد اعمال میکرد، نوع انسان و بشر در تاریکی و در واقع ظلمت بود. آتش رو یکی از تیتان ها یعنی پرومته از خدای خدایان رو بود، آتش روشنایی گرمی و دانش رو به نوع انسان داد. خب این همون چیزیست که توی تورات گفته میشه که ابلیس آمد به آدم و حوا گفتش که خدا نمیخواد شما از درخت دانایی و معرفت بخورید، چشمتون به عالم باز بشه، و در واقع اینها رو اغوا کرد و از اون میوه درخت ممنوع خوردن. ببینید بعد ابلیس میاد در اسطوره‌های یونانی تبدیل میشه به پرومتئوس و پرومتئوس ستایش میشه و سال گذشته ریدلی اسکات با اون عظمتی که سینماش داره و ما اون پروژه عظیم کینگدم آف هیون رو ازش دیدیم یا بلک هاوک دام رو ازش دیدیم، میبینید میاد پرومتئوس رو میسازه. چرا؟ تمام تفکری که شما از یونان و از قبل از اون در حوزه فیلسوفان ملتی در جنوب غرب ترکیه میبینید در 2700 سال، آنچه که در 2800 سال پیش در ایلیاد و اودیسه هومر آمده که هنوز ذره ای از آنچه که در اسطوره های ما در هفت پیکر نظامی گنجوی، در آنچه که در عطار نیشابوری آمده، آنچه که حکیم ابوالقاسم فردوسی ارائه کرده، هیچ کدوم اینا رو ما هنوز تبدیل به فیلم نکردیم. ببینید در فضای هالیوودی تمام این تفکر آمده منعکس شده و به امروز رسیده. حالا نکته های اهمیت کجاست؟ نکته های اهمیت اینه که علوم انسانی امروز یک قاب و پنجره پیدا کرده به نام به نام سینما و حرفای خودش رو از اونجا برای عموم جامعه میزنه، نه برای حلقه خواصی از دانشجویان یک رشته به خصوص و یک رشته خاص. این 413 استاد فلسفه در این 120 مجلد کتابی که منتشر کردن که انتشارات بلک ویل اونها رو منتشر کرده در پاپ کالچر سری و سری فرهنگ عمومی
جلسه پیشین
اشاره کردیم، بله، از فرمال ساینس یعنی علوم رسمی رسیده به در واقع پابلیک ساینس علوم عمومی. همونطوری که شما مثلا در دیپلماسی الان میگید که دیپلماسی رسمی، فرمال دیپلماسی، پابلیک دیپلماسی، دیپلماسی عمومی. یه بار کشور از طریق سفارتخونه‌اش با شما صحبت میکنه، تماس میگیره، یک بار تلویزیون وی او ای، بی بی سی فارسی یا از ایران تلویزیون مثلا پرس تی وی، اینها دیپلماسی عمومی اعمال میکنن. پس الان عصری است که نه آموزش و پرورش رسمی که آموزش و پرورش عمومی، نه در واقع تربیت رسمی که تربیت عمومی، نه اقتصاد رسمی که اقتصاد عمومی، نه دیپلماسی رسمی که دیپلماسی عمومی، و در علم هم نه دیگه علم رسمی که علم عمومی داره جا میفته. این یک انقلابه، در طول چند هزار سال گذشته چنین حالتی نبوده. حالا همه چیز داره عمومی میشه و این مبحث در عرصه شناسی و عرصه سازی یک مبحث بسیار جدی است توی جامعه شناسی و در علوم استراتژیک. خب این اتفاق داره میفته. چطور علوم انسانی داره پابلیک میشه؟ همونطوری که سفارت خونه جاشو داده به تلویزیون و رادیویی که شما بتوانید دیپلماسی عمومی اعمال کنید، ابزار این که علم رو بتوانید عمومی کنید سینماست. ابزار این که شما بتوانید علم رو عمومی کنید، به همه برسونید، به همه رو در جریان قرار بدید، مقوله است به نام سینما. خب این رو کجا میتونیم ببینیم؟ اشاره کردم شما مثلا دو سال گذشته تری آف لایف رو میبینید ساخته میشه، براد پیت بازی میکنه، شامپن بازی میکنه. دوره زمانی 3.5 میلیارد سالی که از دوره در واقع حیات روی کره زمین میگذره و این روند رو نشون داده، میاد تو این دوره تری آف لایف، اون درخت زندگی، درخت حیات رو با اندیشه داروین و داروینیزم چطور نشون میده؟ کاملا تو فضا. همون سال فیلم هیوگو ساخته میشه توسط مارتین اسکورسیزی. اندیشه دکارت در مورد اینکه عالم یک کل مکانیکیه از خاستگاه تفکر دکارت، یعنی از خود فرانسه، از شهر پاریس، لوکیشنی که انتخاب شده پاریسه. این فضا رو شما با پرومتئوس که سال گذشته مطرح بود هم اشاره کردن که آقای اسکات ساخت و جلو برد، تمام اینا حرفای علوم انسانیه. یعنی شما علوم انسانی رو میاد منعکس میکنید و بروز میدید و بازتاب میدید. پس علوم انسانی امروز ریخته شده در فضای سینما و سینما امروز مهمترین ابزاری است که میتونه علوم انسانی رو عمومی کنه، همه ببینن. این در سریال ها به شکل چشمگیری دیده میشه، اشاره کردم جلسه گذشته، سریال پیچیده هیروز، سریال های مختلف دیگه، انیمیشن ها. کی باور میکرد که فاینال فانتزی یا مثلا سریال انیمیشنی خانواده سیمسون ها اونطوری که تو این سری کتاب آمده تفکر در واقع لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو اشاعه بده در سطوح خانواده ها یا ساوت پارک. و اینا نکاتی است که به اصطلاح باید بهش از یه منظر ویژه‌ای توجه کرد. پس علوم انسانی داره از این زاویه میاد. حالا من یه بحث معرفت شناسی کوتاه اینجا انجام بدم. اگر من به شما بگم تیم آبی و قرمز امروز مسابقه داشتن، شما الان از آنچه که من گفتم یک تصوری دارید، تصوری از تیم آبی فوتبال، تیم قرمز فوتبال، زمین چمن سبز، استادیوم و ورزشگاهی که تعدادی در واقع تماشاگر نشسته، شما این براتون مفهومه، یعنی کانسپته. به چه معنا؟ به این معنا که شما الان متوجه میشید من چی میگم. تصور میکنید که تیم آبی قرمز داشتن توی زمین چمن توی استادیوم مسابقه میدادن. این میشه علم. حالا من بیام به شما بگم که این تصویر رو ببینید. شما یه تصویر میبینید از صحنه مسابقه تیم آبی و قرمز در استادیوم فلان. اینجا به شما ایمیج داده میشه. اینجا دیگه نه این که حوزه کانسپت باشه، ایمیجینیشن. اینجا هنره. یعنی تصور ایجاد نمیکنه، تصویر ایجاد میکنه. اگر شما وسط اون بازی بودید، خودتون اونجا حضور داشتید، همه چیز رو از نزدیک میدیدید، در اون گرماگرم قضايا حضور داشتید، این دیگه صورت مسئله است، صورت پدیده است. پس در آخرین شکل صورت، قبل از اون تصویره، قبل از اون میشه در واقع تصور. علم جایی که میگفتیم علی از در آمد، میدونید علی پس یک مرده، قاب در رو میشناسید، فعل آمدن نسبت به فعل رفتن رو، این سه کلمه رو میشنیدید تصور میکردید یک کسی آمد. بعد هر آنچه که میشنیدید یا میخوندید رو تبدیل به در واقع تصویر کنید، تصور کنید و در نظر بگیرید. این نگاه با شکلگیری رسانه‌های بصری مثل تلویزیون و به خصوص مثل سینما به ایمیج رسید. جالبه به شما بگم این نظر مال اینشتینه. اینشتین معتقده که ایمیجینیشن، ایمیج سازی، بالاترین مرتبه معرفته. خیلی عجیبه تو مباحث معرفت شناسی. یعنی دیگه حوزه از بحث خیال، تفکر، عقل و غیره میاد بیرون که آقا شما به جای اینکه بگید علی از در آمد، نشون بدید یه مردی آمد. به جای اینکه بگید آقا تیم آبی و قرمز در زمین چمن بازی کردن، تصویر رو نشون بدید. دیگه فرد نمیخواد اینقدر زمان بگذاره که کلمه ها رو بخونه، خودش اونجا در واقع تصورشون کنه. این مرحله هنره. علوم انسانی امروز از این ظرفیت هنر سینما داره به بهترین شکلی استفاده میکنه، منتقل میشه. پس این انقلابی است که رخ داده. این انقلاب هنوز در جامعه ما درک نشده. نکته دوم اینه که حالا به از این مرحله داره میگذره. دکترین سینمای آینده که الان شروع شده، همین الان اتفاقش افتاده و همین الان شما توی فضای نظام بازی‌ها و بازی‌سازی در کشور می‌بینید و مردمی که برای فرزندانشون بازی می‌خرن توی گیم‌ها اینو کاملاً می‌بینید. ببینید شما یه بار، پس من برای شما فوتبال رو تشریح کردم، مسابقه رو تصور کردید، یک بار تصویری و ایمیجی از فوتبال ارائه شد،
درسته؟
یک بار شما در فضای فوتبال حضور داشتید. این اتفاق آینده سینماست. به چه معنا؟ به این معنا که شما امروز جلو تلویزیونتون میستید، اون دستگاه مخصوص بازی رو جلو تلویزیونتون قرار میدید، بدن شما رو اسکن میکنه، 100 تا 200 تا هر چند تا بازی مختلف داره، بازی فوتبال رو قرار میدید. شما اینجا پاتون رو تکون میدید، اونجا در واقع انگار شوت کردید توی دروازه. پس اینجا شما نه تنها دیگه کسی از فوتبال برای شما تعریف نمیکنه که فهمش کنید، یعنی کانسپت باشه، نه تنها ایمیجی از فوتبال ندارید، بلکه جلوتره، شما اصلا در متن قضیه دارید، یعنی خودتون دارید الان فوتبال بازی میکنید داخل منزلتون، تو خونتون دستتون رو تکون میدید انگار راکت در واقع تنیسه. پس این که کسی روز مثلا صحنه رقص رو میدید، امروز جلو تلویزیونش با اونا میرقصه، یکی ورزش رو میدید، این داره با اونها ورزش میکنه، یکی در واقع باغ وحش و حیات وحش رو میدید، این امروز اون حیات وحش رو از نزدیک درگیر باشون، یکی سی فیلم سینمایی رو مینشست دست به سینه میدید، امروز توی اون فیلم سینمایی و اون عمل اکشن و اون عمل مثلا ورزشی و ورزش خودش درگیره. این اتفاق آینده است. از این چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که برابر تحقیقات مرکز مطالعات استراتژیک رسانه در اروپا و آمریکا و آنچه که ما در مرکز بررسی دکترینال ارزیابی داشتیم که تقریبا همون نتایج رو تایید میکنه، در کمتر از 20 سال آینده، بین 15 تا 20 سال آینده، چیزی به نام سینما به این معنا وجود نخواهد داشت. یعنی این که شما الان میبینید استقبال از مثلا فیلم سینمایی در سالن سینما کم شده و مردم سینما رو به صورت شخصی و خانگی دنبال میکنن، اینکه اینقدر آمار در واقع سینمای خانگی و محصولات سینمای خانگی بالاست فروشش ولی آمار سینماها در کشور پایینه، این اون فضای اتفاقی است که داره در جهان میفته. یعنی در واقع نسل من و شما، حالا نسل شما که نسل بعد از ما هستید، در نسل ما، ما می نشستیم جلوی همین تلویزیون دست به سینه فیلم رو می دیدیم. نسل شما یک مقداری می اومد جلو پروسس می کرد، پردازش می کرد، در واقع با کیبورد کامپیوتر فعالیت رو انجام می داد، درگیر بازی می شد. ما در سالن سینما یا جلوی تلویزیون منفعل بودیم. اما شما سه تا کار میکنه نسلتون. اول اینکه کارگردانی رو در اون کارگردانی فیلم دخیله. وقتی بازی رو کار میکنید خودتون کارگردانی میکنید. دوم سناریو رو خودتون دخل و تصرف میکنید. سوم شما نقش اول بازی هستید. دارید بازی میکنید توی بازی. این سه تا ویژگی شما رو اکتیو میکنه، فعال میکنه. شما دیگه پسیو نیستید در مقابل تلویزیون، در مقابل بازی کامپیوتری، در مقابل فیلم سینمایی. پس وقتی یک چنین فضایی وجود دارد، در واقع ما عملا داریم میریم به سمت این که مخاطب سینما، مخاطب رسانه، حتی رسانه عمومی، این تلویزیونی که شما الان میبینید، تلویزیون ما، این قطعا توی 15 سال دیگه شکل اینجوری نداره. شما کافیست مثلا به بعضی از نمونهای ساخته شده این ملاحظه بفرمایید، میدونید خونه های آینده تمام بدنه و دیواراش LCD هست. همونطوری که شما جلو این بازی می ایستید توی 45 ثانیه بدنتون اسکن میشه و در واقع حرکت دست شما، حرکت بدن شما برای اون تعریف شده است. شما از در خونتون وارد میشید، بدن شما اسکن میشه، شما تمام حرکاتی که روی اون LCD های اطراف خونه، از سقف خونه تا دیوارهای مختلف اون هست، هر حرکتی رو بخواید با کامپیوترتون انجام بدید، این حرکت رو اینجا با حرکت دست انجام میدید. که نمونه های این خونه ها الان ساخته شده، حالا فیلم های مستندش هم موجوده، حتی براش فیلم های سینمایی در مورد اون افق در دوشدورین سینمای آینده ساخته شده. پس ما ببینید یه واقعیت رو باید در نظر بگیریم. دو اتفاق عظیم افتاده که من به اتفاق سوم الان اشاره نمی کنم. اتفاق اول عظیم اینه که علوم انسانی از حلقه های بسته نظام دانشگاهی خارج شده و آمده در سینما، داره از طریق سینما القا میشه به بشر. هر کس دیر به جنبه، هر ملتی دیر به جنبه، ظرفیت تولید علم در علوم انسانیش رو ممزوج نکنه با سینمای خودش و این دوتا رو ترکیب نکنه و سینما رو فرهیختگی عالمان دانشگاهیش رو ترکیب نکنه با لطافت طبع هنرمندان خودش و این دوتا رو در نسبت با هم به مخاطبش نده، قطعا در جنگ فرهنگی آینده باخته. نکته اول. یه نکته دوم. نکته دوم هم اینه که این وضعیت به چه سمت داره میره. ما در سینمایی درگیریم که این سینما سینمای اکتیوه، سینمایی است که داره به سرعت گیم و بازی میاد جای این سینمای شناخته شده در واقع ساکن و ایستای گذشته رو میگیره. این دوتا نکته، دوتا اتفاق عظیمی است که در این مرحله افتاده. حالا آنچه که آینده دکترین سینما رو رقم میزنه باید بهش مبسوط بپردازیم.
سپاسگزارم. آیا بس یکی از خوشی‌های ما در ققنوس مشارکت فعال بینندگان ققنوس که الحق و الانصاف در این شبها، حالا میزان پیامک‌هاشون رو که ما انشالله در آینده و شاید در آخرین شب گزارشش رو ارائه کنیم که واقعا برای ما حیرت انگیز بود. نکته جالبش اینه که هم نظریات و هم سوالات به شدت تخصصی و به شدت عالمانه ناظر به مباحث طرح می‌کردن. حالا اگه دوستان به من بگن ما دقیقاً چند دقیقه وقت داریم تا پایان این بخش، ممنون میشم. خب پس وقت داریم که سوالات بینندگان طرح بشه. اگر اجازه بدید من یک عرض ادب بکنم با آقای دربندی. عرض سلام دارم خدمتتون. به اون بفرمایید که امشب بینندگان به چه نحو مشارکت کردن در بحث.
بزرگوارید، سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و متشکرم از توجهی که به برنامه ما دارن. آقای دکتر عباسی، یه نکته در مورد صحبت اخیر شما که از بینندگان فرستادن، من میخونم متن پیام رو. در حکمت اسلامی بیان را اعلی مرتبه هنر و حکمت میدانند، نه تصویر را، و تصویر را از مراتب پایین به شما میآورند. برای همین است که خداوند میفرماید علمه البیان، و قرآن همچون کتابهای اسطوره یونان تشبیهی و تصویری نیست، بلکه بیانی است و کلامی، و شعر هیچگاه تصویری نخواهد شد. فکر میکنم در واقع نقد اون بخش صحبت آقای دکتر عباسیه که فرمودن در واقع فضای تصویر بالاتر از فضای تصور و کلام وجود داره. در مورد این آقای عباسی اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. من لازم هست که سلام عرض کنم خدمت این بیننده گرامی و فرهیخته. بالاخره شبکه 4 هم شبکه فرهیختگان است، طبیعی است که ما انتظار چنین بینندگانی رو داشته باشیم. من عرض نکردم که مرتبه ایمجینیشن بالاتر از تصوره. عرض کردم که جمله آقای اینشتین به عنوان یک فیزیکدان حیرت انگیزه که میگه امروز اعلاترین مرتبه معرفت و سازوکار ادراک ایمیجینیشن و ایمیجه. چون این ساده تر شده، فهم ساده تر شده، راحت تر و عادی تر شده که این ما به جای این که بگیم علی از در آمد نشون بدیم که علی از در آمد، لذا اونجا حوزمون فهمه. یعنی وقتی صحبت از کانسپت میکنیم در منطق میگیم تصور و تصدیق. اونجا ما تصور میکنیم و تصدیق میشه کانسپت در تلقی کانسپچوال و تلقی در واقع مفهومی و تفهمی. اما اینجا صحبت ایمیجه. ایمیج اتفاقا خیلی میتونه گولزننده باشه، کما اینکه خب شما ممکنه در تصاویر متعدد این رو ببینید. ممکنه مثلا شما پاتون داخل آب هست توی یک رودخانه، اون انکساری که میبینید به نظر برسه پای انسان شکسته یا مواردی از این دست. نه، من عرضم این نبود که مرتبه بالاتری از معرفته. با تعجب اشاره کردم به جمله آقای اینشتین که ایمیجینیشن و ایمیج سازی امروز در این مرتبه قرار گرفته. نمیتونیم کتمان کنیم که تسهیل کرده در واقع و ساده تر کرده و در واقع یک مقدار دریافت راحت تر کرده. زحمتی که ذهن و مغز میکشه در این که مفهوم رو، کلمه رو تبدیل کنه به تصویر و تصور، اون زحمت فهم رو تعمیق میبخشه. اما وقتی من آمدم مستقیمن و رأساً یک تصویری نشون دادم، راه میانبر رفتم، موضوع رو زودتر منتقل کردم، اما تعمیق معرفت نشده. این درسته. اما این نکته ای که فرمودید که بیان، ما در قرآن بیشتر بیان داریم و سازوکارها تصویری نیست، اجازه بدید من یک نکته تعریضی به این قضیه داشته باشم. در قرآن سازوکار در واقع حوزه های تصویری و بصری بسیار بسیار جدی است. بسیاری از داستان هایی که در قرآن در واقع بیان شده، این داستان ها انگار که شما وقتی هم احسن القصص هم که فرموده از منظرهای مختلف که حالا حکما و مفسرین معتقدن که همه قصه گویی قرآن احسن القصصه، نه صرفا داستان حضرت یوسف علیه السلام. اما ملاحظه بفرمایید خیلی از اونها با وجودی که در قالب بیان مطرح میشه، شما بلا فاصله در ذهنتون برای اونها تصوری دارید و تصویرسازی میکنید. لذا از این زاویه اگه وارد بشیم بهتر میشه این موضوع رو دید و در واقع خودمون رو اون موقع محروم نمیکنیم از ظرفیتی که در واقع تصویر داره. کما اینکه امروز حکمای بزرگ در قید حیاتمون در حوزه علمی قم و همچنین رهبر فرزانه انقلاب معتقدن که این ظرفیت ظرفیتی است که با اسلام همخوانه و میشه از اون ظرفیت استفاده کرد. نگران هستم که اگر چنین تفکیکایی رو بین نگاه مثلا یهود یا نگاه توراتی و تحریف شده توراتی یا نگاه ایلیاد و اودیسه هومری و تلقی یونانی داشتیم با تمایزی که در نگاه قرآنی داریم، خودمون رو محروم کنیم از این ظرفیتی که میتوان امروز با این ساختارهای تکنولوژیک و با این ظرفیت‌ها در بیان حقایق و معارف دینی داشت. ولی اون نظر شما نظر صائبی است و اون مرتبه بالا که بهتر از این که بگیم مرتبه بالا بگیم عمیق‌تر بودن این که ما تصور کنیم تا این که در واقع صرفا یک ایمیجی داشته باشیم. کارکرد رسانه امروز ارائه ایمیجه.
خیلی سپاسگزارم. من بشارت بدهم به بینندگان عزیز که در بخش دوم قغنوس که بعد از پخش اخبار خواهد بود حتما با نظریات و طرح پرسش های شما آغاز خواهیم کرد و وقت بیشتری انشالله در ابتدای بخش بعدی اختصاص خواهیم داد به این مسئله. یک این نکته، تو اینکه گزارشات و بوله هایی که پخش میشه بین برنامه ها، من بعد درس کنم خدمتتون که اینها گزارش هایی است که در خلال برگزاری دومین دوره جایزه سینمای گفتمان انقلاب اسلامی در پردیس قلهک و با حضور اندیشمندان، نخبگان و هنرمندان انقلاب اسلامی برگزار میشه. از شما خواهش میکنم که مشارکتتون رو بیشتر کنید. از این حیث هم من چنین درخواستی رو دارم، این مشارکت شما تعدادش برای ما شاید محل توجه نباشه، ولی انقدر پرسش ها و نظریات شما در این شب ها برای ما راه گشا بوده که جنس درخواست بنده از این نوعه. خیلی خیلی سپاسگزارم. با فرمان دوستان در اتاق فرمان، آها ظاهرم وقتی داریم، خب من پس از آقای دربندی خواهش میکنم یکی دیگر از پرسش های بینندگان رو طرح بکنن که انشاءالله در بخش بعدی هم پرسش رو ادامه بدهیم و پی خواهیم گرفت پاسخش رو.
خواهش میکنم. من یه نکته در مورد اون بخش قبلی، حالا دریافت خودم از در واقع پیامی که دوستان ارسال کرده بودن، نه اینکه منظور احتمالاً این بیننده عزیز محروم بودن از در واقع تصویر و اون فضای پتانسیلی که داره، شاید منظور این بوده، مخصوصاً چون بحث برنامه هالیوودیست و سینمای انقلاب هست، ما اگر در سینمای انقلاب بخوایم مفاهیم متعالی انقلابی و دینی رو بخوایم در واقع مطرح بکنیم، یه سوال اساسی مطرح میشه و اون این که آیا میتوانیم با زبان تصویر همه آنچه را که باید مطرح بکنیم یا نه زبان کلام اون زبان مناسبه؟
قطعاً نه، قطعاً پاسو در واقع ما همه موارد رو نخواهیم توانست از این ظرفیت فنی استفاده کنیم و باز هم اونجا مسئله کلام و بیان جایگاه خاص خودش رو خواهد داشت. ظرفیت کلام و بیان هم در شعر هم در خود در واقع مباحث مستقیم در نظم و نثر جای خودشو داره، اما خب بالاخره ظرفیت تصویر امروز یک سازوکار دیگه‌ای داره.
سپاسگزارم. بعد از اخبار سراغتون میام انشالله. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به بخش دوم ققنوس خوش آمدید. طبق وعده‌ای که کرده بودیم در بخش گذشته، به سراغ آقای دربندی خواهیم رفت تا از نظریات و پرسش‌های شما آگاه شیم. آقای دربندی سلام مجدد. بسم الله.
سلام، خسته نباشید. سلام میکنم مجددن به بینندگان عزیز. من دو تا از پیام‌هایی که راجع به بخش اول بحث‌های دکتر عباسی و جاوید بود رو ابتدا می‌خونم. یه پیام تاییدی و یه پیام تقریباً انتقادی هست. دوستی فرمودن که سینما رسانه و هنری پرخرج است و در این زمانه بحران مخاطب اگر دولت پول آن را ندهد باید سرمایه‌دار بدهد. حال فرایندهای دولتی فساد آورتر است یا فرایندهای سرمایه‌داری؟ و پیامک دوم، بسیاری از ساختارهای بوروکراتیک ما رسماً غرب زده‌اند و در دست طبقه متوسط روشنفکر معاب. برای همین است که برای سینمای انقلاب مجبوریم به مجموعه های مردم نهاد پناه ببریم. این حالا در خصوص اون بخش اول. اما سوالی به ذهن بنده میرسه که شاید موضوع برنامه رو در واقع کمی بیشتر مورد مداقه قرار بدیم. به نظر میرسه برای رسیدن به سینمای انقلابی آیه دکتر عباسی باید از حجاب هالیوودیسم گذشت، به تعبیر خاصش، و همونجور که شما فرمودید هالیوودیسم در واقع داره جنبه های مختلفی که حالا اشاره کردید، شما جنبه های هفتگانه ای از ایمان رو در دنیای امروز در واقع مورد هدف قرار میده. جالب اینجاست که در کنار این هدفگیری این هفت جنبه یه سیستم ایمانی و ایدئولوژیک خاصی در واقع در خود هالیوودیسم داره تبلیغ میشه. من از دایی دکتر خواهش میکنم که در خصوص ابعاد این سیستم، نظام ولایت حاکم بر این سیستم، در واقع سوپرستارهایی که نقش الگو و اسوه در این در واقع نظام ایمانی رو بازی میکنن، سبک زندگی خاصی که به جای سبک زندگی دینی مطرح میشه، ما در واقع مثلا یک مسلمان، یک مسیحی بهش توصیه میشه هر روز کتاب مقدست رو مطالعه کن، در سیستم هالیوودیسم شما عکس سوپرستار رو، در واقع احوالاتش رو، در اون ژورنالیسم خاصش تک تک جزئیات زندگیش رو در واقع یک سره تحت مطالعه قرار میدید و از او الگو میگیرید.
یعنی شخصیت های مرجعش میشه.
بله بله. من میخواستم هم آقای دکتر در مورد این سیستم صحبت کنن، هم اثر و آثار مصداقی که احیانا روی فیلمسازان ایرانی و سینمای ایران گذاشته و هم نحوه عبور از این حجاب. متشکرم.
تشکر. یه نکته و یک پرسش خیلی دقیق بود، اگر نکته اول رو پاسخ بفرمایید برسیم مثال دوم که خیلی دقیق.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه. ایام الله دهه مبارک فجر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت این عزیزان. انقلابی که انفجار نور بود و میراث انبیا و میراث ائمه و میراث شهدا و صالحین بود و آرزوی همین صالحین بود که این شرایط آرام آرام رقم بخوره و امروز نمی از اسلام به جامعه ما و به مردم ما رسید. امیدواریم بتونیم به دست صاحب حقیقیش برسونیم
ان شاء الله.
سوال بسیار مهم و در واقع حساسی رو مطرح فرمودید. حالا من چند تا نکته رو اشاره کنم. من اتفاقا دیروز در همایش هالیوودیز فضای فیلم آرگو بود که آقا اینا علیه اسلام فیلم میسازن، اسلام ستیزی، اسلام هراسی، که درست من رو تایید میکنم که هالیوودیزم یکی از محوراش امروز یکی کردن اسلام با تروریزمه. شعاری که در فیلم های مختلف و سریال های مختلف ایالات متحده و اروپا روی اون دست گذاشته میشه اینه که همه مسلمان ها تروریست نیستن اما همه تروریست ها مسلمانن. این رو در تعداد قابل توجه فیلم سینمایی و سریال به عنوان یک شاه بیت تکرار میکنن که همه مسلمان ها تروریست نیستن اما همه تروریست ها مسلمانن. اسلاموفوبیا یا آنتی اسلامیزم، اسلام ستیزی و اسلام هراسی، حالا در قضیه آرگو هم که امسال به شکل چشمگیری این فیلم جوایزی رو در واقع رو بود، این نکته های از اهمیت هست که طبیعتاً اینا همچین کاری میکنن. اما در مورد سبک زندگی که فرمودن، من اونجا اتفاقا اشاره کردم که آقا هالیوودیزم نمیتونه خیلی به اسلام صدمه بزنه. هالیوودیزم حقیرتر، کوچکتر به عنوان یک ایدئولوژی ها، نه نهاد هالیوود. ایدئولوژی هالیوودیزم که برآیند همه تفکر مدرن و اندیشه در واقع اومانیستی هست، حالا همه هفت متعلق ایمان ما رو مورد هجوم قرار بده، خیلی کوچکتر از اینه که بتونه صدمه‌ای به اسلام بزنه، بلکه برعکس مواجهش با اسلام نشان دهنده قوت اندیشه اسلامی است که هالیوود با همه ظرفیت هالیوودیزم وارد عرصه شده، هم در سینمای آمریکا، هم در تلویزیونش، هم در انیمیشن، هم در بازی کامپیوتری و غیره. نکته در واقع دیالکتیکی و اون سر جدالی که اونجا من مطرح کردم این بود که دو سال قبل راشا تودی، تلویزیون ماهواره‌ای روسیه، اعلام کرد که در ایالات متحده 25 میلیون وبسایت پورن وجود داره. یعنی به ازای هر 13 آمریکایی یک وبسایت پورن. 310 میلیون جمعیت آمریکا، 25 میلیون وبسایت پورن. پرسشی که من از این حضار در همایش هالیوودیزم داشتم این بود که به اعتقاد شما چه چیزی رو نابود میکنه؟ شارژ وبسایت‌های پورن توسط کیه؟ توسط هالیوود. 25 میلیون وبسایت پورن کی تغذیه میکنه؟ هالیوود. قرآن تاکید میفرماد در مورد هلاکت حرص و نسل. بعضی از مفسرین معتقدن حرص اینجا میشه زمین کشاورزی، بعضی معتقدن که جای دیگه قرآن چون آمده که نساؤکم حرصان لکم، که زنان کشزارانن، اینجا منظور کشت و زرع از حس زراعت و کشاورزی نیست، بلکه اینجا منظور در واقع زمین، منظور اینجا زنان جامعه هستند. حرص و نسل هلاک میشه وقتی فساد اینها روی زمین شروع میکنن ایجاد کردن. مهمترین پیامدش اینجا میشه این که هلاکت حرص و نسل، یعنی زنان به عنوان کشزاران و نسل. بله که امروز سر غرب آمده با فقط یکی از المانهای امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، یا ان امریکن وی آف لایف، راه و روش آمریکایی برای زندگی. این گزاره است که هالیوود این رو در واقع به قول خودشون شارژ میکنه و در جهان پمپ میکنه، الغا میکنه.
درست.
و حائز اهمیتی که اگر از طریق فقط همین یک المان، یعنی المانی که به جای اینکه ما بیان میگیم صرفا هالیوودیزم درگیر اسلام ستیزی و اسلام هراسی است و مواردی از این دست، هالیوودیزم یک کارکرد جدیتر در سبک زندگی غربی داره و در امریکن لایف استایل مبتنی بر مفهومی که در هسته مرکزی لیبرالیسم قرار میگیره به نام لسفر، یعنی بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد. یعنی نه حرامی، نه واجبی، نه مکروهی، نه مستحبی، همه چیز مباح. همه چیز مباح میشه لیبرالیسم. در هسته مرکزی لیبرالیسم یا همه چیز مباح میشه لسفر، بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد. حالا در این بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد چه بلای سر جامعش آورده؟ گزارش راشا تودی در مورد 25 میلیون وبسایت پورن و شارژ اونها توسط هالیوود چه چیزی رو الغا میکنه؟ غیر از اینکه در واقع هلاکت حرص و نسل، یعنی نابودی زنان به عنوان کشزاران و بعد هم هلاکت نسل. حالا نکته کلیدی و حائز اهمیت در این فضا اینه که این وضعیت بیشتر از اینکه به ضرر جهان اسلام و سایر تمدن‌ها باشه، بیشتر به مثابه چاقویی است که داره دستی خودش رو، یعنی جامعه آمریکایی و تمدن غرب رو میبره. حرف اصلی ما در نقد هالیوودیزم اینه که مؤلفه‌های متعددی رو مطرح می‌کنه. دیگه امروز سکولاریسم و المانیت مطرح نیست. امروز پاگانیزم مطرحه، رسما اعلام میکنن به الحاد، به کفر، پاگانیزم یعنی ایدئولوژی که الان دارن مطرحش میکنن. شما در همین پروماتئوس که آقای ریدلی اسکات ساخته شما برید ببینید، اونجا بحثش اینه که بریم مهندسینی که ما رو ساختن بریم توی سیاره‌های دیگه بگردیم دنبالش. آقای یوری گاگارین وقتی در 50 60 سال پیش رفت به فضا از شوروی، وقتی برگشت به زمین اول ازش پرسیدن رفتی نزدیک ماه یه دوری زدی اومدی خدا اونجا بود؟ گفت نه من اونجا خدا رو ندیدم. اومدن تو رسانه‌های شوروی سابق اعلام کردن ببینید یوری گاگارین رفت و نزدیک کره ما خدا اونجا هم نبود، چون جامعه کمونیستی شوروی اون روز منادی الحاد بود که هیچ خدایی نیست، انگار خدا باید یک کمی از زمین بالاتر نزدیک قمری به نام کره ماه باشه. حالا آقای ریدلی اسکات میاد در پروماتئوس، در اون در واقع حرکتی که در بین سیاره ها و بین ستاره ها انجام میدن، میرن تا جای دیگه ببینن این خدا کجاست، این مهندسینی که اینا رو ساختن. پس اینجا اون ترکیب علوم انسانی که اشاره کردم داره رقم میخوره. اما تأثیرش بر سینمای ما چی بوده و چطور تونسته این مواجهه رو صورت بده؟ من میخوام بگم سینماگر ما آبرومندانه و موفق از این امتحان بیرون آمده. یک مثال برای شما میزنم. آمریکایی‌ها در 15 سال پیش فیلم ساختن به نام امریکن بیوتی.
بله.
زیبای آمریکایی، و نقدی بود بر وضعیت سبک زندگی آمریکایی، بر همین امریکن لایف استایل. سبک زندگی آمریکایی رو به نقد کشیدن. جوهره تفکر لیبرالی در نظام اجتماعی میشه طبقه متوسط شهری. عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز این واژه رو من اصلش رو میگم، چون میدل کلاس. الان در آینده شناسی ها در افق سال 2050 میلادی گفتن که در افق سال 2050 میلادی the middle class revolutions، انقلاب در طبقه متوسط شهری صورت میگیره، و این یعنی فروپاشی و نابودی بورژوازی. طبقه متوسط شهری از دید اینا همون بورژواست. خب در اونجا متأثر از فئودالیسم یا شرایطی پیش اومد و در یک دوره 2300 ساله این طبقه متوسط شهری شکل گرفته. فروپاشیش یعنی فروپاشی تمدن غرب، فروپاشی لیبرالیسم و فروپاشی آمریکا و اروپا. جالبه که به شما بگم که بعد از انقلاب، چون ما در انقلاب اسلامی لیبرالیسم رو، فئودالیسم و خانگرایی رو نابود کردیم، با سرعت هرچه تمامتر تخریب شد و یک وکیوم اجتماعی، یک خلای اجتماعی از حیث طبقات اجتماعی، چون بحث ما در اسلامی بود که ما طبقه اجتماعی نداریم، کرامت انسانها نزد خدا در تقواشونه. اما از این خلا استفاده شد بعد از دفاع مقدس و بعضی نوکیسه ها شرایط رو ایجاد کردن، یه طبقه متوسط شهری مریض بورژوا شکل گرفت. طبقه متوسط شهری، همون بورژوا، همون لیبرال. جالبه به شما بگم در 5 سال گذشته سینمای ما با افتخار 50 فیلم سینمایی در نقد بورژوازی، در نقد سبک زندگی آمریکایی در ایران ساخته. یک نفر اینا سینماگر حزب الله نیست. یعنی شما وقتی مثلا آثار سینمایی فرض کنید مربوطه‌ای که در این سال‌ها
رقم مروجینش هم دارید، آیا بله. رقم مروجینش هم در سینما ایران دارید؟
حالا میخوام بگم که با از این زاویه
به همین رقم هم آثاری داریم که ستایش کرده طبقه متوسط شهری.
ببینید 6 تا ویژگی داره این طبقه متوسط شهری که 6 تاش تو سینمای ما زده شده. اولین که اینها زاد و ولد درشون کمه، یعنی طبقه متوسط شهری، طبقه بورژوا که نشون داده شده، زاد و ولد درشون کمه، یا یه بچه دارن یا اصلا بچه ندارن. دومی که پیرها هیچ احترامی ندارن یا اصلا نیستن، یا سرای سالمندان اصلا نیستن. سومی که یکی از این اعضای خانواده همیشه داره از کشور میره، یا داره میره یا داره میره. چهارمی که پولی که تو زندگیشون میاد شبهناکه و ربوی و از راه دزدی و مشکلات اینچنینی. پنجم مسئلهش اینه که هیزن، خیانت درشون رواج داره، مسئلهشون عمومیه. ششم اینه که در انتهای فیلم شما میبینید داره میپاشه همه چیز. ببینید شما فیلم سعادت آباد رو نگاه کنید، در یک مراسم در واقع شام، یک مراسم جشن، سه تا خانواده رو میبینید مربوط به طبقه متوسط بورژوا.
بله.
شما در فیلم من مادر هستم همین رو میبینید، شما در جدای نادر از سیمین همین المان ها رو میبینید. چرا توی اسکار میان جایزه میدن به جدای من، جدای در واقع نادر از سیمین؟ چون احساسشون اینه که انقلاب اسلامی که قرار بود روبروی اندیشه لیبرالیسم حرف جدیدی بیاره، اینجا در واقع اینها هم طبقه متوسط شهریشون مثل ما دچار مشکل شده. غافل از اینکه ما اون طبقه متوسط شهری که دچار مشکل شده رو افتخار میکنیم که دچار بحران هست.
خیلی عذر میخوام، من یه نکته رو بگم که امشب ما یه قدری وقتمون کمتره، یه 6 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه نکته کوچولو عرض کنم خدمتتون و بعد برسیم به مهمان تلفنی که در واقع طرح پرسش خواهند داشت و طرح مطلبی. من واسه خودم سوال، حالا ان شاءالله در فرصت دیگری باید بهش بپردازیم، که آیا صرفاً بازنمایی و نمایش نمایش دادن ایرادهای طبقه متوسط شهری یا کثیفی هایی که در ذهن ما کثیف تلقی میشه و در گفتمان ما تلقی میشه، آیا این میشود نقد متوسط شهری؟
یک نکته داره اینو حتما مد نظر داشته باشید، گفتم این امریکن بیوتی یعنی در واقع در نمایش پلشتی های نظام بورژوایی و آنچه که ناقص و در واقع میگفتیم روشنفکری در ایران مریض زاده شد، طبقه متوسط شهری بورژوا هم در ایران مریض زاده شد نه غیر اصیل. در نقد این مسئله سینماگر ما خوب تونسته جوری این چهره این طبقه رو نشون داده که اصلا جذابیتی برای ببینید شما از منظر
این نکته که میگید محل مناقشه است،
اشکال قابل بحث.
اگر اجازه بدیم من برم سراغ
این نکته رو حتما مد نظر داشته باشید که در نقد سبک زندگی آمریکایی سینمای ما امروز یک دونه فیلم در این که نشون بده طبقه متوسط شهری و زندگی بورژوایی زندگی خوبیه. هر آنچه که از این زندگی بورژوایی نشون داده شده در این 50 فیلمی که اشاره کردم بعضی نمونهاشو اسپردم، سینماگر ما موفق شده نشون بده که اون زندگی با این 6 تا المانی که اشاره کردم اتفاقا سبک زندگی بسیار منحطی است، انتهاش حتما به فروپاشی میانجامه و از این جهت در واقع در مواجهه با اون تفکری که هالیوودیسم اشاعه داده بود و نوع نظام اقتصادی بورژوازی و طبقه اجتماعیش، سینمای ما خوب این رو به نقد کشیده. حالا الگوی جایگزینش، الگوی جایگزینش باز نگاه کنید مثلا فیلم تلامس، یه طبقه خانواده ساده رو میبینید که هیچ کدوم از اون 6 تا المان رو نداره. از این دست مثلا تطبیق ها و زاویه ها نگاه کنیم بهتر موضوع روشن میشه.
آقای عباسی، گرچه یکی از مصادیقی که نام بردید مثل جدایی نادر از سیمین، شخص کارگردان آقای فرهادی به صراحت گفت که مسئله من نسبیت بود و نسبیت گرایی، این که بگم همه چیز نسبیه
اشکال نداره، ولی آن سوای از اون بحث ریلیتیویسم و نسبی گرایی، آیا شما رد میکنید نماد طبقه متوسط شهری بورژوای ما در این دست سلسله آثار جوری از چشم مردم افتاده؟ شما هر قد بگردید جستجو کنید یک فیلم در دفاع از زندگی مثبت در واقع طبقه متوسط بورژوا پیدا نمی کنید. و اساسا اگر این فیلم ها رو یک سینماگر حزب الله و متدین می ساخت متهم می شد به دولتی سازی.
خب من حالا عرض میکنم خدمتتون، گرچه من این نکته که گفتم از این جهت بودش که من نگاه مربیگونه در این آثار ندیدم و بازنمای صفر رو شاید آنچنان کافی نمیدونم. من سلام میکنم با آقای دکتر سینا کلهور، معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس. سلام آقای کلهور.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه انشالله. چون وقت بسیار کمه و حدوداً 5 دقیقه ظاهرم بیشتر وقت نداریم، من خواهش میکنم که شما سریعتر مطلب رو بفرمایید، من طرح پرسش نمی کنم، شما بیاید داخل بحث و مطالبتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من خدمت شما و مهمان محترمتون و بینندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. واقعیتش اینه که اون چیزی که از این بحث رو در واقع من متوجه شدم اینه که در واقع سینمای ما مشکلی نداره جز اعتبار، و این اعتبار ما باید سعی کنیم یه جوری فراهم کنیم. یعنی سینماگر ما نه خائنه نه در واقع مشکل اعتقادی داره، حتی اونجایی که وضع مالی خوبی نداره و مشکل مالی داره حاضر نمیشه پیشنهاد بیگانه رو بپذیره. ولی و همینطور اگه ما بیایم به این سینماگر 300 میلیارد 400 میلیارد پول بدیم، خب طبیعی فیلم در اون تراز خواهد ساخت. واقعیتش اینه ما تا جایی که ما سینما رو میشناسیم و میدونیم حداقلش اینه که مواردی وجود داشته و در واقع فیلم هایی وجود داشته که با این ذهنیت ما یعنی با این نوع نگرش سازگار نیست. یه مشکلی ممکنه وجود داشته باشه که در واقع ما باعث بشه تا این حد یعنی در واقع سعی کنیم با حسن ظن به ماجرا نگاه کنیم، اونم اینه که ما سینمای ایران رو یک سینمای واحد و یک دست تلقی کنیم. واقعیتش اینه که به نظر من جامعه سینمایی ایران جامعه یک دستی نیست، که تکثری درش وجود داره، یه جریانهایی درش هست. هرچند من تصور میکنم تجربه ما نشون داده که این در واقع غلبه و تفوق با جریانهایی بوده که به هر حال با ما همسو نبودن. با ما وقتی عرض میکنم یعنی با همون چیزی که ما فکر میکردیم انقلاب اسلامی دنبالشه. نشان روشنش هم همین برنامه شما و همین ورود شما به حوزه سینماست، وگرنه اگر غیر از این باشه اونطور که آقای دکتر عباسی گفتن در واقع سینماگر ما سینماگری بوده که کاملا در جهت و همراستا حرکت کرد و خیلی موفق بوده توی اون حوزه، من واقعیتش اینه که فلسفه در واقع وجود چنین برنامه هایی و چنین فعالیت هایی رو متوجه نمیشم. و خیلی ساده میگم پس اصلا چرا گیر میدین به این سینماگر ها؟ اینا که آدم های خوبی هستن و تنفروش که نیستن، خیلی در واقع در همراستا با ما دارن عمل میکنن. واقعیتش اینه که فکر میکنم این سوال رو باید یکم در واقع اینطوری به ماجرا نگاه کنیم که این خیلی روشنه که ما یه سینماگری داریم بسیار انسانهای درست و شریف، یه سینماگری داریم که دغدغه وطن دارن و دین و اینها در واقع حتی بله همونطور که گفتن زندگیشون هم حتی از حیث مالی تحت فشار باشه هیچ وقت زیر لوای بیگانه نمیرن، ولی درست به همین در واقع روشنی و شفافی سینماگری داریم که آرمانش گرفتن جایزه در جشنواره‌های جهانیه. آقای جاوید شما مدت‌ها تو برنامه‌های تلویزیونی اومدین گفتین که در واقع گفتن که برخی از کارگردانای ما برای جشنواره فیلم می‌سازن برای جشنواره‌های خارجی و در واقع اینو گفتیم که در واقع اینا از طریق سیاه‌نمایی و نشون دادن وضعیت در واقع یک نوع نابهنجاری خاصی در جامعه ایران تلاش میکنن در واقع دل داوران و هیئت داوران جشنواره‌های خارجی رو به دست بیارن جایزه بگیرن. خب یا این حرف درسته یا این حرفی که آقای عباسی فرمودن، بالاخره این تناقض باید به یه نحوی حل بشه. من میگذرم از این بحث، به نکته خیلی کوتاهی رو اشاره میکنم. این که شما اصلا بحثتون تاثیر هالیوودی بر سینمای ایران بوده و این که چرا این موضوع رو طرح کردین، به خاطر این که رگه ها و نشانه هایی از این امر رو دیدین. ببین مشکل به نظر من جاییه که
فقط آقای کرهور شرمنده، ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خواهش میکنم. مثلا اینه که من فقط همین یک جمله بگم این ارتباط چون یک طرفه و یک سویه است و بخشی از جامعه سینمایی ما به شدت تحت تاثیر هالیوودیسمه، فکر میکنم دوچار یه نوع از خود بیگانگی شده که تو این تصور تاریخیش یه بخش تاریخی هم پیدا کرده و به نظرم این نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد.
سپاسگزارم. آقای عباسی ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر پیشاپیش از بینندگان عذرخواهی بکنم، 30 ثانیه میگن وقت داریم، ما چهارشنبه هم برنامه نداریم، پنجشنبه باز خواهیم گشت، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بله من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای کرهور، ولی این نکته رو عرض کنم که مگر اقتصاد ما 100% یک دسته، اقتصادی که بزرگان دینی ما امروز میگن 80% ربویه، مگر سیاست ما 100% یک دسته، رسانه ما 100% یک دسته، آنچه که اهمیت نظام علمی دانشگاهی ما یک دسته، سینمای ما هم تو این 3-4 هزار نفر بالاخره هر دو طیف رو داره. آنچه که مطرح کردم این بود که در این فضا ما چارچوبی رو باید مد نظر داشته باشیم که در واقع یک دفعه همه رو به یک چوب نرونیم. از این زاویه است و الا در واقع در فضای هالیوودی همونطور که هالیوودی رو سینمای ما تاثیر گذاشته، علم اون هم رو دانشگاه ما رو اقتصاد ما و رو جای دیگه تاثیر گذاشته.
تشکر، خدا نگهدار، خدا حافظ. مرسی.